أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در تنبیه نهم بود. تنبیه نهم در رابطه با صور و موارد انحلال علم اجمالی بود. گفتیم علم اجمالی تا زمانی منجز است که تردید و شک در او وجود داشته باشه و علم اجمالی منحل نشه. خب گفتیم که علم اجمالی منحل میشه، گفتیم یا انحلال حقیقی و وجدانیه یا انحلال حکمیه. انحلال حقیقی و وجدانی جایی که من نسبت به یکی از اطراف علم اجمالی علم تفصیلی پیدا بکنم. پس اگر علم تفصیلی پیدا کنم که ظرف اولی نجسه، دیگه علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشه. همچنین گفتیم انحلال حکمی داریم. انحلال حکمی جایی بود که نسبت به برخی از اطراف علم اجمالی اماره قائم بشه. من علم اجمالی دارم که یکی از این دو تا ظرف نجسه، زید میاد میگه ظرف اولی نجسه. خب با وجود اماره هم دیگه علم اجمالی انحلال حکمی پیدا میکنه. انحلال حکمی گفتیم یعنی تردید و شک وجدانن برطرف نشده، ولی تعبدن شاره میگه اماره حجته، به قول اماره چیکار کن؟ عمل کن. مورد دوم از انحلال حکمی وجود اصل شرعی بود. من علم اجمالی دارم که یکی از دو تا ظرف نجسه، نسبت به یکی از دو تا ظرف اصل شرعی طهارت، حلیت یا استصحاب جریان پیدا میکنه، نسبت به دیگری به خاطر یک مانع جریان پیدا. خب اگه یک طرف اصل شرعی داشته باشه، اینجا هم علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشه. مورد سوم انحلال به منجز به اصل عقلیه. یکی از اطراف علم اجمالی درش چی وجود داره؟ منجز و اصل عقلی وجود داره. خب مثالش کجا میشه؟ میگه مثالش اینجا میشه که من اول یک علم اجمالی دارم که یا الف نجسه یا ب نجسه. پس علم اجمالی اول به چی؟ به نجاست الف یا ب. خب این علم اجمالی منجزه، دو تا اشتنه برای من میاره، میگه الف هم اجتنب، به هم باید چی کار بکنی؟ اجتناب بکنی. پس اون امشه علم اجمالی اول ما. بعدن یه علم اجمالی دوم پدید میاد که یا ظرف ب نجسه یا ظرف جیم نجسه. علم اجمالی دوم که یا ظرف ب نجسه یا ظرف جیم نجسه. این علم اجمالی دوم هم منجزه یا منجز نیست؟ پس علم اجمالی اول به نجاست الف یا ب، علم اجمالی دوم به نجاست ب یا جیم. میگه نه، اینجا علم اجمالی دوم منجز نیست. چرا؟ چون یک طرفش که ب باشه منجز و اصل عقلی داره، چون این ب قبلا اجتناب داشت، نسبت به ب اصالت الاحتیاط جاری میشد دیگه، چون که ب طرف علم اجمالی اوله. علم اجمالی اول هم گفت احتیاط از الف، هم اصالت الاحتیاط از ب. پس الان ب چی داره؟ اصل احتیاط داره، اجتناب داره. خب وقتی ب اجتناب داشته باشه، این علم اجمالی دوم ما دو تا تکلیف فعلی و دو تا اجتناب برای من تولید نکرد، چون یک طرفش که ب باشه خودش اجتناب داره. خب وقتی اجتناب داره، پس دیگه من شک میکنم نسبت به جیم تکلیف جدید یا اشتنه مابده میشه شبهه بدبیه. به اصطلاح علم اجمالی دوم ما منحل شد به علم تفصیلی به اجتناب کردن از ب، چون ب علیه حال اجتناب از او چیه؟ واجبه. چرا اجتناب از ب واجبه؟ چون ب طرف علم اجمالی اوله. پس الان جیم میشه شک بدبیه که نمیدونم اجتناب از او واجبه یا واجب نیست. پس اینجا یکی از اطراف علم اجمالی چی داره؟ علم تفصیلی دارم که ب نجسه؟ نه. اماره میگه به نجسه؟ نه. اصل شرعی میگه به نجسه؟ نه. منجز اصل عقلی وجود داره. به طرف علم اجمالی اول بوده. وقتی طرف علم اجمالی اول، من به خاطر علم اجمالی اول باید احتیاط بکنم. پس به چون طرف علم اجمالی اوله اجتناب داره. وقتی اجتناب داره، پس این علم اجمالی دوم دیگه اجتناب و تکلیف جدیدی برای به نتونسته ایجاد بکنه. در حالی که شعار ما چی بود؟ میگفتن علم اجمالی باید دو تا تکلیف فعلی، دو تا اجتناب بیاره. اینجا علم اجمالی یک اجتناب بیشتر نمیاره. پس اینجا علم اجمالی منجز نیستش. چرا؟ چون نسبت به یکی از اطراف علم اجمالی منجد و اصل عقلی وجود داره. به ما اشکال کرد. نه اون علم اجمالی اول که سر جای خودش هست. نه چون قد که پیدا نکردی که. چون که نسبت به ب بعد از علم اجمالی اول یک منجد دیگه آمده. اگر قبلش می آمد علم اجمالی اول هم منجد نبود. ولی چون بعدش آمده دیگه تأثیری نداره. خب پس اینجا علم اجمالی منجده، منجد نیستش. یعنی از الف و ب باید اجتناب بکنیم ولی از جیم اجتناب کردن لازم نیست. اینجا به ما انقل شده، اشکال شده. میگن علم اجمالی زمانی منحل میشه که شما نسبت به برخی از اطراف علم اجمالی علم به ثبوت تکلیف داشته باشی. اگر نسبت به برخی از اطراف علم اجمالی تکلیف ثابت بشه، علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشه. تکلیف ثابت بشه یعنی چی؟ یعنی نسبت به به اگر علم تفصیلی پیدا بکنی که نجسه، تکلیف میاره دیگه. اگر اماره بگه به نجسه، تکلیف میاره. اگر استصحاب بگه به نجسه، تکلیف میاره. ولی الان که هیچ کدوم از اینا وجود نداره، ما نسبت به به فقط چی داریم؟ فقط منجز عقلی داریم. چون به یکی از اطراف علم اجمالی بوده، یک اجتناب از باب احتیاط داره. پس ما نسبت به به تکلیفی برامون ثابت نشده. وقتی تکلیف نسبت به به ثابت نشده، پس الان علم اجمالی منجزه. علم اجمالی دوم به به و جی زمان به به و جیم زمانی منحل میشه که نسبت به به چی داشته باشیم؟ تکلیف ثابت بشه. الان نسبت به به که تکلیف به نجاست که ثابت، چون نه اماره وجود داره، نه علم تفصیلی وجود داره، نه بیانه وجود داره. به فقط به خاطر اینکه اطراف علم اجمالی قبلی بوده میگیم بعد احتیاط بکنیم، ولی ثابت نشده که به نجسه. علم اجمالی دوم زمانی منحل میشه که ثابت بشه به نجسه هست. الان شما ثابت کردی که به نجسه؟ نه. وقتی به نجس نیست، پس چرا شما میگه علم اجمالی به بین به و جیم چی میشه؟ منحل میشه. ولی جوابش مشخصه. جوابش چیه؟ که ما قبلا گفتیم علم اجمالی زمانی منجده که منجد قبلی وجود نداشته باشه. گرچه الان ما نسبت به علم به تکلیف واقعی نداریم، ولی منجد که وجود داره، چون بق اجتنب داره، منجد داره. وقتی علم اجمالی قبلش یک منجدی وجود داشته باشه، دیگه علم اجمالی دوتا منجد و اجتنب جدید نمیاره. یا به تعبیر دیگه اصل بلا معارض اینجا جاری میشه. چرا؟ چون زمانی علم اجمالی گفته منجدیت داره که دوتا اصل جاری بشه و هم تعارض و تساقط بکنن. الان بین به و جیم نسبت به جیم اصل ترخیصی جاری میشه، ولی نسبت به به نمیتونه جاری بشه. چون به اجتنب داره، منجد عقلی داره، نسبت به به اصل ترخیصی جاری، وقتی جاری نمیشه از علم اجمالی منجز نیست. علم اجمالی زمانی منجزه که نسبت به دو طرفش بتونه اصل ترخیصی جاری بشه. پس اینجا چون به منجز و اصل عقلی داره، پس علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشه. این انحلال در صورتیه که دوتا علم اجمالی در طول هم باشه. یعنی چی؟ یعنی اول علم اجمالی اول بوده بین الف و ب، بعدن علم اجمالی دوم اومده بین ب و جیم. که اینجا میگیم علم اجمالی دوم منجز نیست، چون منجز سابقه داره. اما اگر دوتا علم اجمالی همزمان با هم به وجود بیاد، من الان در آن واحد علم اجمالی پیدا میکنم که الف و ب نجسه، و همین الان علم اجمالی پیدا میکنم که ب و جیم نجسه، همه در عرض همه. اینجا چی میشه؟ اگر علم اجمالی همزمان باشه دیگه، این ستا در عرض هم قرار میگیره دیگه. الان اجتناب از الف و ب و جیم در عرض هم بر من واجب میشه، چون دیگه رابطه طولیت وجود، چون من همزمان هم علم اجمالی پیدا کردم که الف و ب نجسه، هم علم اجمالی پیدا کردم که ب و جیم نجسه. خب از هر ستایی باید چیکار بکنم؟ چون هر دو علم اجمالی همزمان با هم به وجود اومده دیگه، اون نکته‌ای که گفتیم نمیاد. چون نکته چی بود؟ میگفتم علم اجمالی ب و جیم به منجد سابق، نه دیگه منجد سابق نه، چون هر ستایی با هم دیگه منجد دارن. در آن واحد چند تا اجتنب برای من تولید میشه؟ اینجا سه تا اجتنب میاد. پس اینجا علم اجمالی هر ستایش منجده. پس کی علم اجمالی میتونه علم اجمالی دیگر رو منحل بکنه؟
ها،
موقعی که علم اجمالی قبلی داشته باشیم، علم اجمالی سابق میتونه علم اجمالی لاحق رو چیکار بکنه؟ منحلش بکنه.
استاد روی فرض از دوم اصلا قابل
تصور نیست. آره در آن واحد. آره در حقیقت خب چون اول یک و دو بوده بعد دو و سه آمده، دو تا علم اجمالی ولی تبدیل میشه به یک علم اجمالی کبیر، یعنی بعدا به هم دیگه ادغام میشه، میشه یک علم اجمالی کبیر بین یک و دو سه. خب اینم پس در رابطه با تنبیه نهم بحثمون تمام شد. پس تنبیه نهم چی بوده؟ علم اجمالی زمانی منجدیت داره که منحل نشه، که انحلال پیدا میکنه یا انحلال حقیقی وجدانی به علم تفصیلی یا انحلال حکمی به سه تا یا اماره یا اصل شرعی یا اصل عقلی. خب تنبیه دهم، یه تنبیه کوتاهی شروع میکنیم. تنبیه دهم اینه که این تنبیه دهم هم از لابلای مباحث گذشته مشخص شده بحثش، منتها چون مرحوم آیت الله خویی اینو تنبیه مستقل قرار دادن، لذا ما هم به عنوان یک تنبیه جداگانه به عنوان تنبیه دهم مطرحش میکنیم. تنبیه دهم اینه که علم اجمالی زمانی منجزیت دارد که هر دو تا طرفش اصل ترخیصی بتونه جاری بشه و اصل ترخیصی در دو طرف اثر داشته باشه. پس اگر یک جا علم اجمالی دو طرف داشته باشه ولی اصل ترخیصی تو یک طرف اثر نداشته باشه، اینجا اصلا دیگه علم اجمالی منجزیت نداره. مثلا علم اجمالی دارم که یا ظرف مقابل من نجسه یا سقف نجسه. خب اینجا اثرات طهاره نسبت به ظرف جاری بشه اثر داره. چرا؟ چون میخوام بخورم. اما اثرات طهاره نسبت به دیوار جاری بکنم، خب چی؟ حالا دیوار پاک باشه نجس باشه به من ربطی؟ خب نریم مثلا سقف بلند یا دیوار اون بر یا دیوار بر، اینجا اثرات طهاره جاری بشه ولی اثری نداره، لذا اینجا علم اجمالی منجز نیست. حالا یک مثال شرعی که دادن اینطوریه که من علم اجمالی دارم که یکی از دو تا لباس نجس، مثلا یکی شقینن قصبیه. علم اجمالی دارم یکی از این دو تا لباس که یکیش قصبیه نجس. خب اینجا من شک دارم که این پاکه یا نجسه، اثرات طهاره. شک دارم که اون یکی که قصبیه پاکه یا نجسه، اثرات طهاره، ولی فایده نداره که، چون اثرات طهاره تو لباس خودم فایدهش اینه که میتونم لباسو برای نمازو استفاده کنم بپوشم، ولی اثرات طهاره تو لباس قصبی جاری بشه با چون پاکم بشه بعدم من نمیتونم استفاده بکنم، چون حرمت تصرف داره. پس اصالت و طهاره اثرش جواز تصرفه، ولی وقتی یکیش قصبیه اینجا اصالت و طهاره تو لباس قصبی اثری نداره، چون حرمت تصرف سر جای خودش باقی هست. پس میگن علم اجمالی زمانی منجزیت داده که دو طرف بتونه اصل ترخیصی جاری بشه و اثرم داشته باشه، ولی اگر یک طرف علم اجمالی اثر نداشته باشه، اینجا دیگه اثرات و طهاره، اینجا دیگه علم اجمالی منجزیت نداره. یا به مسلک اقتضا بعد دو تا طرف بتونه اصل ترخیصی جاری بشه، اینجا اثرات و طهاره یک طرف جاری میشه ولی طرف دیگه چون علم به قصبیت داریم جاری نمیشه. وقتی جاری نمیشه اصل بلا معارض داریم، هر جا که اصل بلا معارض باشه دیگه علم اجمالی منجزیت نداره. خب اینجا مطلب خاصی دیگه نداره. عبارت مرحوم آیت الله خویی تو مصباح الاصول رو میخونیم، یعتبر فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون لکل واحد من الاصلین فی الطرفین اثر عملی فعلی. علم اجمالی برای تنجیز شرطه که هر دو طرف چی داشته باشه؟ اثر عملی فعلی داشته باشه. فلو لم یکن للاصل فی احد الطرفین اثر فعلی، اگر یکی از دو تا طرف اثر فعلی برش مترتب نشود، لا یجری فیه الاصل، اصل جاری نمیشود. چرا؟ لعدم ترتب اثر علی، چون اثر نداره. اصل عملی زمانی جاری میشه که اثر داشته باشه. و حینه اذن لا مانع من جریان الاصل فی الطرف الاخر، اینجا دیگه ما اصل رو در طرف دیگه جریان میدیم و مشکلی نداره. پس در نتیجه علم اجمالی دیگه منجز نخواهد بود. لما ذکر نامرارن که ان تنجیزهو، تنجیز علم اجمالی متوقف بر تساقط اصول در اطرافه. مثالش چیه؟ حالا اگر علم داشته باشد مکلف به نجاست یکی از دوتا ثوب و علم داشته باشد به این که یکی معینش مغصوبه، اینجا لا مانع من الرجوع به قاعده طهاره در غیر لباسه مخصوب، چون دیگه قاعده طهارت جریان نمیپذیرد در لباسه مخصوب تا اینکه ساقط بشود به معارضه. چرا؟ چون اثر عملی نداره اثرات طهارت در لباس قصبی. لجریان حافیه بعد العلم به حرمت استعماله علا تقدیر طهارت و نجاست، چون لباس قصبی پاک باشه و نجس باشه در هر صورت استعمالش چیه؟ حرامه. پس قاعده طهارت در این طرف جاری نمی شود، لذا جاری می شود قاعده طهارت در طرف دیگر بلا معارضه. و علم اجمالی دیگه به نجاست یکی از این دوتا منجز نیست. پس اینم تنبیه دهم. تنبیه دهم چی شد؟ علم اجمالی زمان منجزیت دارد که اصل ترخیصی بتواند در هر دو طرف جاری بشود و اثرم، ولی اگر اصل در یک طرف اثر نداشته باشه دیگه جاری نمیشه. در حقیقت موارد انحلال دیگه، یکی از موارد انحلال همین میشه. در حقیقت ما تو 5-6 تا تنبیه، در 5-6 تا تنبیه همین انحلال علم اجمالی رو پیاده میکردیم، ولی اونا رو تیترهای جداگانه قرار دادیم. مثلا اونجا که یکی دوتایی اصل مشترک داشته باشه که اصل مختص داشته باشه اونم میشد انحلال دیگه، چون اونی که اصل مختص داره دیگه علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشه. همین انحلال اینا تنبیهات و مصادیق انحلال میشه، منتها چون عنوان جداگانه قرار میدادن براش اینا هم جداگانه بحث کردیم. تلک عشرتون کامله، 10 تا تنبیه در تنبیهات علم اجمالی بیان کردیم. یک تنبیه 11 باقی مونده که تنبیه مهمی هم هست، بحث طهارت ملاقی با بعد اطراف علم اجمالی، که ملاقی شبهه نجسه یا ملاقی اطراف علم اجمالی نجس نیست. این تنبیه مهم و کاربردی خوبیه. خب من دو طرف علم اجمالی که یکیش میدونم نجسه، بعد چیکار کنم؟ اجتناب بکنم. خب ملاقی حکمش چیه؟ اگر یک شیء با نجس ملاقات بکنه، ملاق نجسه نجس. این ظرفه اگر خون باشه، اگر باش ملاقات بکنه دست من میشه چی؟ نجس. اما ملاقی با شبهه چی؟ دست من با یکی از دو تا ظرف ملاقات میکنه که یکیش، آیا ملاقی با اطراف علم اجمالی هم نجس میشه یا نجس نمیشه؟ طرف علم اجمالی نجس نیست ولی اجتناب داره. دست من با نجس ملاقات نکرده، با مشتبهون نجاسه ملاقات کرده. این یه بحث خوبی داره، اختلاف آرا هم اینجا هستش، صبر متعددی هم داره. لذا اینه به عنوان تنبیه 11 انشالله بعد از فاطمیه مطرح میکنیم. خب رحمت و درود خدا بر مرحوم محقق اصفهانی عاشق محمد حسین غربی اصفهانی، این فیلسوف و فقیه و اصولی بزرگ که ما سر سفره فقاهت و فقه و اصولشون زیاد مهمان بودیم. اما اشعار زیبایی که ایشون گفته، مخصوصاً اشعاری که ایشون در رابطه با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گفته، خیلی زیبا که یک فقیه، یک اصولی، یک فیلسوف، یک عارف که شعر بگه فرق میکنه با شعری که بقیه شعرا بگن. چند بیت از اشعار ایشون رو حالا به مناسبت ایام فاطمیه میخونیم. تخلف شعری ایشون مفتقر بوده دیگه، مفتقر. این آخر بیت ایشون خیلی زیبایی، میگه مفتقرا مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سو، زان که مثل وجود را فزده او طلا کند، زان که مثل وجود را فزده او طلا کند. خب یک محمد حافظ ابراهیم مصری هست، دیوان و نیل، دیوان و نیل داره، شاعر و نیل بهش میگن. یک دیوانی داره، دیوان و نیل گذاشته اسمشو. محمد حافظ ابراهیم مصری شعر سروده، میگه یکی از افتخارات خلیفه دوم اینه که در خانه فاطمه زهرا رو آتش زد. یکی از افتخارات خلیفه دوم اینه، اینو به شعر گفته. و قوله لعلی، یکی از افتخارات خلیفه دوم اینه، قوله لعلی قالها عمر، که گفت به امیر المؤمنین اکرم به سامعها اعظم به ملقیها، باید شنونده رو تکریم بکنیم و باید گوینده رو احترام بکنیم. که گوینده که خلیفه دومه به علی ابن ابی طالب این جمله رو گفت. چه جمله ای گفت؟ حرقت و دارک لا ابقا علیک بها، من خونه تو رو آتش میزنم و یک نفر در خانه تو زنده نمیگذارم. ان لم تبایع و بنت المصطفی فیها، اگر با ما بیعت نکنی در حالی که دختر پیامبرم در این خانه باشه، من خانه رو آتش میزنم. محمد حافظ ابراهیم مصری رو به عنوان افتخار میگه که خلیفه دوم به علی گفت که من خانه تو رو آتش میزنم ولو اینکه دختر پیامبر در این خانه باشه. مرحوم قروی اصفهانی جواب اشعار محمد حافظ ابراهیم مصری رو در اون قصیده معروف داده که خیلی اشعارش زیبای قصیده شهیدیه. میفرماید مرحوم قروی اصفهانی: ایذرمون نار به باب دارها و آیت النور علی منارها، میخوای آتش بیاری به در خانه‌ای که آیه نور بر این خانه خوانده شده، و بابها باب نبی رحمه، خانه‌ای که بابش درش در خانه نبی رحمت است، و باب ابواب نجات الامه، خانه‌ای که درش در نجات امت، بل بابها باب العلی الاعلا، خانه ای که درش در خانه خدا هست، در خانه علی اعلا هست. فسم بچه الله قد تجلا، خانه ای که در آن خانه نور خدا تجلی کرده. ما اجحل القوم فان النار لا تطفئ نور الله جل و علا. مرحوم اصفهانی میفرمایند چقدر این مردم جاهلن، خیال میکنن آتش میتونه نور رو خاموش بکنه. چقدر جاهلند که آتش که خاموش نمی کند نور خدا را. بعد به اینجا می رسه ایشون: ولی لکن کسر الضلع لیس ینجبر، ولی شکستن استخوان سینه جبران نمی شه، شکستن استخوان سینه جبران نمی شود الا به سمسام عزیز مختدر، مگر شمشیر انتقام مهدی فاطمه بیاد جبران بکنه. اذ رض تلک الاضلع الذکیه، چون خرد شدن اون استخوانه های ذکیه، رضیتون لا مثل ها رضیه، یه مصیبتیه که مثل اون مصیبتی وجود نداره. بعد مرحوم قروی اصفهانی ادامه میدن شعرشون رو، قصیدهشون رو، تا به اینجا میرسه: و جاوز الحد بلتم الخدی. اینا دیگه خیلی تجاوز کردن از حد و حدود خودشون که سیلی زدن به صورت ناموس خدا. شلت ید طغیان و تعدی، بریده باد اون دستانی که به صورت ناموس خدا سیلی زد. تا به اینجا میرسه مرحوم محقق اصفهانی که میگه: اما یک مصیبته که من نمیدونم این مصیبت با سینه زهرا چه کرد. باید از خود زهرا پرسید، باید از سینه زهرا پرسید که این مصیبت با شما چه کرده. آخرین بیت مرحوم قروی اصفهانی اینه: و لستو عدری خبر الوسماری، من نمیدونم میخسر با سینه دهرا چه کرد. سل صدرها خزانت الاسراری، باید از سینه فاطمه پرسید، سینه ای که مخزن اسرار بود. بعد به فارسی هم ایشون این ابیات گفته: سینه ای که از معرفت، سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. آن که کردی ماه تابان پیش او پهلو تهی، از کجا پهلوی او را تاب این آزار بود.